اول غیر شاغلین رو در اولویت پرداخت بکنه و شاغلین در اولویت بعدی هستن و میتونن اونا هم بهره مند بشن. کما اینکه
این مقایسه با صحبتی بود که آقای دکتر مطیعی کردن که اگه شاغل باشن طبق برنامه و اساسنامه
فقط شهریه میتونن دریافت بکنن، بقیه وام ها
خود هیئت امنا
برای دکترا، برای رشته دکترا،
برای وام شهریه،
وام شهریه،
وام شهریه. سال دیگری کردم و الان پیامکی اومده گفتن من ازدواج کردم، شرایطم چگونه است؟ من یک سال ثبت نام کردم ولی از وام خبری نشد، درسم هم داره تموم میشه، آیا باید همچنان منتظر باشم یا وام به من میدید؟ آقای دکتر منیری یا آقای دکتر مطیعی؟
ببینید این عزیزمون حتما و حتما در ایمیل سازمانی که ما در صندوق رفاه داریم درخواستشون، تقاضاشون، مشخصاتشون بدن ما رسیدگی کنیم. تا آنجایی که همکاران من در صندوق و در دانشگاه پیگیری کردیم هیچ لیست وامی وجود ندارد که از دانشگاه به صندوق آمده باشد و پرداخت نشده باشد، مگر اینکه خود دانشجو، مثلا دانشجویانی که متقاضی وام ازدواج هستند، باید در واقع اون سند ازدواج رو، تصویرش رو بارگذاری کنن و مستندات لازم رو داشته باشن. در غیر این صورت دلیلی برای عدم پرداخت وام ازدواج یا وام دیگر وجود ندارد. مواردی اگر هست خدمت شما تو ایمیل سازمانی صندوق اینجا منعکس کنن، اون ایمیل رو خود من مورد به موردش رو رسیدگی میکنم و اگر مشکلی وجود داشته باشه حتما زنگ میزنم.
شاید ایشون سند دستشون نیست یا اینکه اون سند ازدواج رو
شناسنامه ای که به هر حال
با شناسنامه من میتونن، بله، چون بعضی اون قبال ازدواج رو در جایی گذاشتن در شناسنامه هست، نمیتونن.
یه نکته تکمیلی هم اگه بدیم من داشته باشم، در اتفاقا ما دو تا وام داریم که هیچ محدودیت براش نداریم، یعنی اگر هر تعداد دانشجویی که ازدواج کرده باشن یا بخوان وام ودی مسکن استفاده بکنن براش هیچ سقفی نگذاشتیم، مثلا این نفر میتونن بیان، هر کس مدارک مستندات تعداد افراد
نذاشتیم، مبلغ رو
مبلغ من سخت داره ولی محدودیتی وجود نداره که مثلا چه تعداد نفر، اگر 100,000 نفر هم بیان ما حاضریم بهشون وام ازدواج بپردازیم.
من امیدوارم ایشون دو مرتبه به ما پیامک بگن و بگن که سند ازدواجشون رو دارن یا ندارن، حالا چون ممکنه سند در دسترسشون نباشه یا اینکه
شناسنامه‌شون رو ببرن اگر از موعد ازدواجشون بیش از 18 ماه نگذشته باشه بکشه ثبت ازدواجشون.
چه دانشگاهی هم اصلا
مشخص دانشگاه دولتی روزانه میتونن از این وام استفاده بکنن.
از بیمه دانشجویان سوال کردن که بیمه دانشجویان دکترا واسه شون وام در نظر گرفته شده یا نه، منظورشون من خیلی متوجه نشدم، آیا برای بیمه شون هم وام تعلق میگیره بهشون؟
نه یا وامی تحت عنوان بیمه
نداره. بحث بیمه خب اختیاری است دیگه، یه کسی ممکنه در واقع تمایل داشته باشه حتی بیمه تکمیلی هم داشته باشه یه چیزی، بنابراین ما اون وام تحصیلی که به عزیزان میدیم به عنوان کمک در تأمین همه هزینه، از جمله طرف ممکنه بخشی از این هزینه رو صرف ارشد پرداخت تعرفه های بیمهش بکنه، بخشش رو صرف مایحتاج،
ولی به حجت یک عددی وام میگیره که حالا میتونه همه گونه هزینه بکنه کنه. پرسیدم برای کاردانی سقف وام چقدره، حالا این موضوعی شد که ما بپرسیم اصلا سقف وام ها برای شهریه چقدره، کاردانی، کارشناسی، ارشد، دکترا، این رو بفرمایید خواهش
کاردانی...
میکنم ترمی وام میدید یا در... سالانه؟
نه در هر نیم سالت هست، چون دانشجو ممکنه این نیم سال دانشجو باشد ترم بعد مرخصی بگیره،
بنابراین شما عددی که بیان خواهید
برای
کرد
یک
برای یک ترم بفرمایید خواهش میکنم.
برای کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 1,000,000 تومان در هر ترم سقف، برای کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته دکترای حرفه‌ای 2,000,000 تومان، برای دکترای به اصطلاح در واقع پیوسته باز 2,000,000، برای دکترای تخصصی ناپیوسته هر ترم 5,000,000 تومان.
عدد کافیه به نظرتون؟
ببینید عدد
یعنی کفاف روز رو یا یک ترم میده؟
شاید کفاف به اصطلاح کل شهریه یک ترم دانشجو را ندهد، ولی کن این در واقع کمک هست. ما منابعی که در صندوق داریم خب منابع محدودی است و باید تلاش بکنیم این منابع محدود رو به طور بهینه بین نیازهای گروه‌های مختلف دانشجویمون توزیع کنیم. لذا این که من از دانشجویان محترم در مصاحبه‌های مختلف از دانش آموختگان خواهش میکنم که اقساطشون رو به موقع بپردازن، در واقع تعهداتشون به موقع عمل بکنن، به دلیل اینکه صندوق رفاه به تناسب بضاعتی که داره و به تناسب منابعی که تجهیز میکنه میتونه به نسل‌های فعلی و بعدی صندوق خدمات بهتری ارائه بده. قطعا اگر ما منابعی داشته باشیم حتما این ارقام رو باسم در واقع افزایش.
جناب طبیب من دکترم اجازه بدید بفرمایید داشته باشم تکمیل کنم فرمایشات های دکتر رو. این رقمایی که دکتر فرمودن نسبت به سال گذشته این ترم قبل 30-40% افزایش داشته، یعنی سال گذشته بر
یک علت پرسش من این هستش که با توجه به تورم بسیار زیادی که داریم آیا متناسب با اون تورم این وام افزایش پیدا کرده یا نه، که حالا آقای دکتر مطیعی توضیح دادن شما هم همینطور. این سوال مطرح میشه که از زمانی که درخواست وام میکنن روی سایتی که حالا شما اعلام کردید و دوباره من درخواست میکنم اعلام بکنید، شاید تا پایان برنامه ضرورت داشته باشه چندین بار اعلام بکنیم، چقدر طول میکشه وام بهشون پرداخت بشه؟ آقای دکتر منیری.
خواهش میکنم دوستان بذارید من اینجای عرایزم رو شروع بکنم. اونم این که دانشجو از طریق پورتال دانشجو صندوق در سامانه سایت صندوق مراجعه میکنه، درخواست وامش ثبت میکنه، این درخواست به دانشگاه ارسال میشه، دانشگاه ها این رو در قالب لیست هایی تکمیل میکنن، ارسال میکنن برای صندوق و صندوق برای پرداخت شروع میکنه. معمولا فرآیند اگر به سرعت از طریق دانشگاه ارسال بشه به صندوق، از زمانی که به صندوق میرسه نهایتا تا 10 روز تا 2 هفته زمان میبره تا این پرداخت صورت بگیره.
یعنی از زمان ثبت نام تا درخواست تا
دریافت به صندوق ارسال میشه این لیست های وام بین 1 هفته تا 2 هفته حداکثر ما
حد اکثر 2 هفته صندوق این رو پرداخت میکنه، ولی اون زمانی که حالا دانشجو ثبت نام میکنه و به دانشگاه میرسه ممکنه اون زمان کمی طولانی تر باشه یا تغییراتی در اون به وجود بیاد. اینم یک بار سایت رو یه بار دیگه معرفی میکنید آیه دکتر مطیعی؟ آیه دکتر
اگر اجازه بدید من یه توضیحی در ارتباط با سایتمون برای تکمیل بکنم فرمایشات آیه دکتر رو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید سایت صندوق به نشانی www.swf.ir هست، همه دانشجوها میتونن مراجعه کنن، بخش پورتال دانشجو رو انتخاب بکنن و از طریق اون اگر ورودی های سال های قبل ما باشن و پرونده در صندوق داشته باشن میتونن برن ثبت وام هاشون رو انجام بدن. اگر دانشجوی نو ورود باشن تقاضا میرن اونجا ثبت اطلاعات میکنن، ارسال میشه اطلاعاتشون به دانشگاه، دانشگاه که تایید کرد میتونن درخواست های وامشون رو ثبت بکنن.
این هر نوع وامی رو،
هر
وام ازدواج، وام کمک هزینه،
بله، تمامی وام ها میتونن از طریق این سایت در واقع ثبت نام رو انجام بدن. یه نکته دیگه این که ما در سایتمون یه بخشی داریم تحت عنوان ارتباط با مسئولین که میتونن هر گونه تقاضا، شکایت یا مشکلی احیانا داشته باشن که نتونن در فرایند ثبت نام موفق نشن کارشون رو انجام بدن، میتونن از اون طریق ما منتقل بکنن. همکاران من در اولین فرصت رسیدگی میکنن، شمار تماس میگذارن، درخواستشون رو تو اونجا ذکر میکنن و این به صورت آنلاین ارسال میشه تو کارتابلای کارشناسای ما و سریع رسیدگی میشه و با دانشجو تماس گرفته میشه.
پاسخ شنونده دیگری رو بدیم.
دانشجو هستم، ورودی 89، وام شهری گرفتم، حالا که میخوام بپردازم بعد مدت میگن باید همش یکجا بپردازی. میخواستم این از کارشناستون بپرسید ببینید هیچ راهی نداری این بده این ما تخصیصش کنه.
آی دکتر مطیعی، آی دکتر منیری توضیح میدن
بفرمایید. همینجوری که دانشجو فرمودن دانشجوی ظاهرا 89 فارغ التحصیل شده. ببینید شرایط و ضوابط باز پرداخت وام های ما به این
شکل. می‌خواستم بپرسم که حالا ایشون ترک کردن و چه خوب.
بله، دانشجوان اگر دانشجو پسر باشه و مشمول خدمت نظام وظیفه باشه به این دانشجوان 2 سال فرصت داده میشه و
بعد از فارغ التحصیل شده.
بله، بعد اینکه فارغ التحصیل میشن باید مراجعه کنن به اداره رفاه دانشگاهشون، تنگ تکلیف کنن وضعیت بدهیشون رو، به نوعی به اصطلاح ما دفترچه قسط براشون صادر میشه، حالا الکترونیکی از همه این فرآیندها. بعد دانشجو اعزام میشه به خدمت وظیفه، 2 سال فرصت داره که خدمت وظیفش تمام بشه، بعد از اون 6 ماه پس از اون اقساط ایشون شروع میشه به باز پرداخت.
6 ماه یا 9 ماه؟
6 ماه بعد از اینکه 24 ماه،
یعنی 2.5 سال زمان دادن بعد از فارغ التحصیلی.
در مورد دانشجو دختر
هم که سربازیشون کمی طول بکشه، مثلا فارغ التحصیل شدن به جای اینکه بلافاصله برن سربازی 6 ماه یا 1 سال بعد برن سربازی، اینجا چگونه خواهد شد؟ یعنی اون 3 سال شما در نظر
میگیرید؟ اونو ما به اون شکل مساعدت داریم، با این دوستان کمک میکنیم بهشون، منتها اقساطش از اون زمانی که شروع میشه برای اینا حداکثر تا 60 قسط بدهی مسبسته به میزان بدهی که دارن
5 ساله
در نهایت حد اکثر تا 60 قسط برای دانشجویان عادی، ما برای دانشجویان توانخواه رو این 2 سال بیشتر رو این در واقع افزایش میدیم، 7 ساله پرداخت میکنن. دانشجویان تحت پیش کمیته امداد هستن، تحت پیش نهادهای حمایتی مثل بهزیستی هستن، مثلا دانشجویان روشندل، معلول، نابینا و افرادی از این دست، اینها اینا دوره باز پرداخت طولانی تری دارن برای اینکه حمایت بیشتری از اینها
از این وامی که دادید میدین سودی هم میگیرین یا کارمزد هم میکنید؟ این رو هم بگید لطفا.
ما کلیه وام هایی که در واقع پرداخت میکنیم فقط مشمول 4% کارمزد میشن، هیچ در واقع هزینه اضافی دیگری به این وام ها تعلق نمیگیره و این 4% هم فقط یک بار در واقع اعمال میشه، کارمزد هست نه سود نه بهره.
یعنی هر تیر که یک مبلغ وام میگیرن تو همون یه وام 4% کسر میشه،
کسر نمیشه، موقع بازپرداخت این 4% اضافه میشه و روی اقساطش تقسیم میشه.
حالا در یک رشته‌ای که در حد کارشناسی است و عموما 8 ترم هست، 8.1 میلیون تومان اگر وام داده بشه 8 میلیون تومان
ضرب در 4%،
ضرب در 4%
این
و اگر نتونه به پردازه و اگر شغلی پیدا نکرده باشه، خب درآمدی نداشته باشه.
ببینید خدمت شما عرض بکنم که در واقع قانونگذار پیشبینی کرده که با این مکانیزم با این فرمول هر شبه
شغل پیدا میشه
دویون باید بازپرد. واقعیتش ما تصورمون هستش که اصلا هدف از دانشگاه رفتن من و بقیه دوستان توانمندیمون در واقع افزایش پیدا کنه. ما انتظار داریم دانشگاهیان و دانش آموختگان ما نه تنها برای خودشون کارآفرینی کنن، بلکه برای اونهایی هم که دانشگاه نرفتن توان کارآفرینی داشته باشن، توان ایجاد شغل داشته باشن. بنابراین پیشفرض این هستش که دوستان این توانایی رو به دلیل درسایی که میخونن، پروژه‌هایی که اجرا میکنن، تکالیفی که انجام میدن، آموزش‌هایی که میبینن دارن. ولی در مورد افرادی که به هر حال اقساط معوق دارن، به خصوص اقساط معوقشون از یک حد بیشتر میشه، یکی از در واقع پیشبینی‌هایی که شده طبیعتاً از یه سری از خدمات بانکی دوستان محروم میشن. لذا خواهشمون هستش که قبل از اینکه مشمول این گونه به هر حال محدودیت‌ها بشن، هم به ما کمک بکنن در دادن وام به سایر دانشجویان و هم اینکه خودشون. خیلی وقتا ما تماس که میگیریم با دانش آموختگان قدیمی خودمون، یا ای داد بیداد، من اصلا فراموش کرده بودم که یه همچین بدهی هم به صندوق رفاه داریم.
معمولا بدهکاری همیشه فراموش میشه،
میشه. به خصوص اگر این بدهکاری اعدادش به اصطلاح در واقع به هر حال اون زمانی که گرفتن عدد
قابل توجهی بوده،
خیلی قابل ولی... این طرف میگه آخه من مثلا برای مای اینقدر پرداخت قسط برم پای آبربان، یا اینها نشون میده که مشکل خیلی از دانش آموختگان ما واقعا نداشتن شغل و اینها نیست، هستن گروه و دسته ای که من
ولی پرداخت وام میگن که خیلی خوشایند نیست. حالا گفته میشه به همین جهت اون بحث قرض پس نده مطرح میشه که خیلی از دانشجویان حالا برای ما نوشتن که این وام ها رو چقدر خوبه بدن و دیگه نگیرن. این یه نکته. یه نکته هم شما درباره دانشجویان پسر گفتید و اون دو سال سربازی، دانشجویان دختر چه ویژگی دارن برای باز پرداخت؟
برای اینکه جواب این دوستمون من داده باشم کامل، همونجوری خودشون فرمودن نزدیک 10 سال از فارغ التحصیلیشون گذشته و اگر 5 سال 2 سال سربازی هم رفته باشه، 5 سال و 5 سال تقسیط هم گذشته باشه، عملا دوباره 3 سال از اون رد شده. در ارتباط با مستنکفین این چنینی که ما در قانون پیش بینی شده برای ما، اینا بدهیشون تبدیل به دین حال میشه، یعنی یک جا پرداختی میشن و بعد یک جا پرداخت کنه. منتها در مورد این هم ما باز مساعدت هایی داریم، دوستان اگر مراجعه بکنن بله مراجعه بکنن پرداخت بکنن. اون حتی در مواردی اون کارمزد رو هم ازشون نمیگیریم. کسانی که بذات نداشته باشن، افرادی مراجعه میکنن میگن من هنوز کاری پیدا نکردم، به صورت دائم میتونم درآمد ثابتی داشته باشم، باز تقسیط میکنیم اون رو در چندین مرحله تا کوتاه‌تر در مثلا اقساط 12 تا 24 ماهه و گاهی وقت حتی بده اون جریمه یا اون کارمزد هم ازشون در واقع نمیگیریم.
بریم سراغ دانشجویان خانم. دانشجویان خانم وقتی فارغ التحصیل بشن اون وامشون رو ظرف چه مدتی؟
در حال حاضر 6 ماه پس از تاریخ فارغ التحصیلی که در سیستم ما ثبت میشه، اقساط اینا شروع میشه برای بازپرداخت. معمولا روند روال ما در حال حاضر به این شکل است که برای دانشجویی که دو سه قسط ممکنه پرداخت نکنن براش یک پیامک یاداوری ارسال میشه که مثلا دانشجوی عزیز شما مثلا 3 قسطه 4 قسطه 6 قسطه مثلا عقب افتاده نسبت به پرداخت تسهیلات بازپرداخت تسهیلات اقدام بکن.
و تلفن شنوندگان رو بشنویم پاسخ بدیم.
من بچه‌م هم کارشناسی هم ارشد دانشجو دانشگاه آزاد بود، اون تا وامایی که اینا میدادن هر ترم باید تسویه میکردن تا وام بعدی رو مختصری هم میخواستم ببینم اصلا دانشگاه آزاد از وامایی صندوق رفاه مثل سایر دانشگاه استفاده میکنه و در پایان فارغ التحصیلی واما رو مطالبه باید بکنن یا هر ترم.
ببینید آقای دکتر مطیبه فرمایید، خواهش می‌کنم
خدمت شما عرض بکنم مساعدت هایی که در دانشگاه آزاد در خصوص بحث شهریه دانشجویان میشه دو نوع هستند. یک نوعش همین وام شهریه است که در واقع صندوق میپردازد و دانشجویان میرن تو پورتال صندوق ثبت نام میکنن،
یعنی از صندوق شما بعد من میشن.
بله، اینها بعد از فارغ التحصیلی با همون مکانیزمی که توضیح داده شد بعد از سربازی و بعد از 6 ماه دوره تنفسی که بهش داده میشه. اما ما هم در دانشگاه آزاد هم در دانشگاه های دولتی خود دانشگاه گاهی مساعدت میکنه و در واقع شهریه دانشجویی رو بهش فرصت میده بدون اینکه وارد پورتال صندوق بشه مثلا تا پایان نیم سال تحصیلی در یک یا دو قسط بپردازد. طبیعتاً این دیگه مصداق تعریف وامی که ما توی صندوق میدیم نیست. اینجا دانشگاه میگه دانشجو تو وام نمیتونی بگیری یا نمیخوای بگیری، به جای خود من اجازه میدم ثبت نام بکنی ولی مثلا تا زمان شروع امتحانات پایان نیم سال بیای این رو در یک قسط یا دو قسط واریز.
بنابراین دو نوع وام هست.
یه نکته من تکمیلی بگم،
خواهش میکنم بفرمایید.
در واقع اون دانشگاه آزاد اون وام رو از منابع خودش و از صندوق رفاه خودش داره پرداخت میکنه، چون اونا چندین دسته وام رو هم از منابع خودشون و صندوق خودشون پرداخت میکنن برای حمایت از دانشجو.
ممنونم. دوست عزیز شنوندگی رو خط ارتباطیمون هستن، ایشون هم سوالشون رو طرح بکنن.
امروز روز آخر ثبت نام دانشگاه فراگیر پیام نوره برای ارشد، خواستم ببینم که برای شاغلا وام شهریه تعلق میگیره برای کارشناسی ارشد فراگیر یا نه؟
برای دانشجویان شهریه پرداز و شاغل وام شهریه تعلق میگیرد. تا 15 دی ماه هم ما تمدید کردیم مهلت وام ها رو، چون تا 15 آذر بود عمده این وام ها، تا 15 یک ماه دیگه به دلیل اینکه شرایط کرونا بود و امکان مراجعه دانشجویان به دانشگاه نبود یا اطلاعات نداشتن، ما این فرصت رو یک ماه دیگه تمدید کردیم که حالا اگر نکته ای باشه آقای دکترم باز تکمیل میکنم.
ممنونم. خب تلفن دیگری بشنوید و پاسخ بدیم.
وام دانشجویی کردن دارم میدم، من دخترم سال سوم هستش، میخوام ببینم مبلغ وام چقدره، من اگه وارد این سامانتون بشیم واماتون سود میگیرین چجوری، باز پرداختش چجوریه، آیا تعلق میگیره؟ این روزانه هم هستش، از تهران مزاحمتون میشیم.
دانشجویان روزانه هستن وام شهریه که نمیگیرن و از وامای تحصیلی و ضروری و مسکن و بقیه وامهایی که عرض کردم، 4 دسته وام دیگه که من عرض کردم، میتونن بهره مند بشن. همونجوری که آیوتون فرمودن فقط 4 درصد کارمزد به این وام تعلق میگیره و چیزی دیگه اونم بعد از فارغ التحصیلی به صورت تقسیط.
ممنونم. برگردیم به سراغ حالا پیامکایی که مطرح شده. اشاره کردن که میزان وام ها کمه، خیلی نمیتونیم باش کار بکنیم، گرچه که شما توضیح دادید که وام هاتون رو افزایش دادید اما درخواست هست که بیشتر افزایش بدید. آیا دکتر موتی امکانش هست؟
بله، پیگیری های در واقع جدی ما هم در سازمان برنامه و بودجه کشور هم در مجلس شورای اسلامی از نمایندگان محترم داریم انجام میدیم. افزایش در واقع این وام ها قطعا مستلزم تامین منابع جدید هست، چون با منابع موجود تا حدی که به هر حال این وام ها رو ما افزایش دادیم بیشتر امکانش نبوده. بنابراین چنانچه مجلس محترم و همکاران ما در سازمان برنامه بودجه انشالله در تخصیص اعتبارات کمک بکنن، ما برای نیم سالهای به اصطلاح سالهای تحصیلی بعد و نیم سال بعد امکان بازنگری در این ارقام این وام ها رو
خواهیم داشت.
ضمن این که از همینجا باز مجدد من از دانش آموختگان سالهای در واقع قبل خودم تقاضا کنم که اگر در واقع به این جمله‌ای که من میگم اعتقاد دارن، که حتما این اعتقاد رو دارن، اینکه صندوق رفاه دو نوع عدالت رو باید در رفتارش با عرصبت دانشجان عزیز مد نظر قرار بده. یک عدالت در واقع درون نسلی است، یعنی اینکه دانشجویان نسل فعلی که در دانشگاه‌ها دارن تحصیل میکنن چگونه از این وام‌ها بهره مند بشن. خب طبیعتاً ما این عدالت رو از منظر قانون مداری بهش پایبندیم، هر دانشجویی که قانون اجازه داده بهش وام بدیم به چه میزان وام. اما در حوزه محور دوم عدالت، عدالت بین نسلی است. منابع این صندوق فقط متعلق به نسل‌های گذشته و نسل فعلی نیست، نسل‌های آینده دانشجویان عزیز هم از این منابع در واقع عمومی کشور و در واقع صندوق سهم دارن. این سهم با ایفای به موقع تعهدات و این عدالت میتونه مستقر.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر منیری. چشم، حتما زمان دارید. شما پرسیدم وام ودیعه مسکن به دانشجویان پیام نور هم تعلق میگیره؟
نه، وام ودیعه مسکن به دانشجویان روزانه دانشگاه دولتی تعلق میگیره. من الان اجازه بدین تکمیل بکنم هم جواب اون پدر دانشجو رو، پدر محترم رو بدم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بعد ببینید همونجوری که یوسف فرمودن
بنده دکتر منیری، شما خیلی خوبه که همش تکمیل کننده هستید.
خواهش میکنم.
حالا اگر بتونید این وام ها رو هم تکمیل کننده باشید
ان شاء الله،
و جنبه جذابی خواهد داشت.
اینکه فرمودین افزایش پیدا بکنه وام، ببین در سالهای گذشته سقف وام تحصیلی بر دانشجویان روزانه حدود 600 هزار تومان بود که به دلیل اینکه ما تعداد تقاضاهای زیادی داشتیم، اغلب دانشگاه همین سقف رو هم نمیتوانستن به دانشجو پرداخت بکنن و مجبور میشدن بیان این رو بشکنن به 500 تومان، 400 تومان، 300 تومان و حتی کمتر. ما امسال اومدیم این مبلغ رو به 1.5 تا 2 میلیون تومان افزایش دادیم، وام تحصیلی دانشجویان روزانه رو، که اگر دقت بفرمایید یک رشد تقریبا بالای 200% رو داره نشون میده. در عین حال کفش رو هم آوردیم 1.5 و دانشگاه هیچ گونه دخل تصرفی در تغییر این توجه
نمیتونه. این کف و سقف رو به من میگید؟
بله، عرض میکنم. برای دانشجویان متأهل و دانشجویان دارای شرط خاص سقف تعلق میگیره، برای دانشجویان مجرد کف که همون 1.5 میلیون تومان هست تعلق میگیره. لازم است توضیح بدم وام ضروری ما سقفش سال گذشته 1 میلیون تومان بوده، الان به 2 تا 5 میلیون تومان افزایش پیدا کرده در موارد خاص. وام ودیعه مسکن که شما فرمودین، ما سه دسته تقسیم میشد وام ودیعه مسکنمون برای شهرهای مختلف، در شهر تهران، در کلان شهرها و سایر شهرها مبالغش فرق میکرد. در این حال متناسب با مقطع تحصیلی که دانشجو تحصیل میکرد این ما مبلغ متفاوت بود، به شکلی که از 3 تا 6 میلیون تومان در سایر شهرها، 4 تا 8 میلیون تومان در شهرهای بزرگ و 5 تا 10 میلیون تومان در شهر تهران وجود داشت، که این رقم در سایر شهرها کلا برای تمامی مقاطع فارغ از اینکه در مقطع کاردانی باشن یا دکترا به 15 میلیون تومان افزایش پیدا کرده، در شهر کلان شهرها به 20 میلیون تومان و در شهر تهران به 25 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.
من ممنونم از توضیحتون. پیامکی رو ارسال کردم، خیلی نگرفتم که ایشون منظورشون چیه، ولی حالا شما توضیح بدید، من میخوام براتون توضیح بدید. سلام کردن، تشکر کردن از اینکه این برنامه داره تقدیمشون میشه، گفتم 5 میلیون تومان وام شهریه برای کاردانی به من تعلق گرفته، دانشگاه آزادی هستن، جهت دریافت و واریز به خود دانشگاه به بانک معرفی کرده، این رویه بانکی و ضمانت یک روال عادیه؟ اینو پرسیدن. حالا آقای دکتر مطیعی شما توضیح میدید چه ضمانتی ازشون گرفته؟
اگر اجازه بدید من اینم توضیح میدم. دانشگاه آزاد در قالب جایی که بنده اطلاع دارم، در قالب تفاهم نامه‌ای که با برخی از بانک ها بسته، دانشجویان رو معرفی میکنه به اون بانک ها و بانک در واقع شهریه رو واریز میکنه به حساب دانشگاه و دانشجو نهایتاً از بدهی دانشجو کسر میشه.
بنابراین روال عادیه. بله، چون سوال کردن این روال عادیه،
خود دانشگاه هست و به نوعی ارتباطی به بحث صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ندارد.
خب اینم یه بحث. و یک نکته‌ای که حالا با توجه به زمان باقی مونده من باید این رو بگم، شما یا مشارکت‌های مردمی هم در صندوق رفاه دارید که بتونید وام ها رو افزایش بدید یا به دانشجویان بیشتری وام بدید؟
بله، ببینید جناب طبیعی، ما مستقیما در صندوق رفاه از همین سال تحصیلی و یا بهتره بگیم سال 99 بحث جلب مشارکت عرض کنم خیرین و در واقع فعالیت های نیکوکاری در حمایت از رفاه دانشجویی را آغاز کردیم. اولین به اصطلاح مرحله این اقدام جلب کمک های خیرین در تعمیر و نوسازی خوابگاه های دانشجویی در کشور بود که من از این فرصت استفاده کنم و از خیرین محترم تشکر کنم. ما در به هر حال سال جاری در تابستان 95 مورد از خوابگاه های دانشجویی در کشور رو با کمک خیرین ارتقای کیفیت دادیم، تعمیر و تجهیز کردیم. اما این بحث جلب کمک های خیرین در دانشگاه های ما با تأسیس صندوق های نیکوکاری و صندوق های در واقع قرض الحسنه وام دانشجویی شکل گرفته. صندوق رفاه دانشجویان هم در پایداری این صندوق ها و توسعه فعالیت هاشون حمایت هایی رو از این صندوق ها داشته که برخی از دانشجویانی که احیانا کمک های صندوق، وام های صندوق کفایت لازم رو برای حل مشکلشون نمی کنه، با مراجعه به این صندوق های خیریه در دانشگاه ها میتونن از وام های این صندوق ها هم بهره مند بشن.
پیامک که اومده قابل توجه هست، گفتن که یکی از اشکالات وام دانشجویی ضمانت اونه. فردی که برای ترم اول وام یک دانشجو مراجعه میکنه و ضمانت میکنه، نمیدونه که این ضمانت تا پایان تحصیلات و هر چقدر که وام بگیره هست، همون ضامن اول بدون اطلاع که حالا متعهد شده و میگه مشکلاتی رو برای ضامن ایجاد میکنه. البته ایشون خودشون ضامن بودن، گفتن که بنده گرفتار این مورد هستم، چگونه باید رفتار بشه؟
اگر اجازه بدیم بله من توضیح بدم.
فقط خیلی کوتاه توضیح بدیم چون زمانمون خیلی محدوده.
البته امسال ما تو بحث شرط ضامنین یک بازنگری جدی داشتیم. در گذشته فقط کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در دستگاه دولتی میتونستن ضمانت در واقع وام های دانشجویی دانشجویان رو بر عهده بگیرن. امسال ما یه مقدار دایره رو وسیع تر کردیم، کارکنان رسمی پیمانی و حتی قراردادی دستگاه های اجرایی وزارتخانه ها، کارکنان شاغل در سه قوه و خیلی در نهادهای دیگه مشمول میتونن در واقع ضمانت وام های دانشجویی رو بر عهده بگیرند. در ارتباط با سوالی که فرمودین که فردی که ضامن شده، توی سند تعهد ما رقم خاصی ذکر نمیشه ضامن، منتها در متن تعهد به این شکل ذکر شده که میتونه مثلا برای یک مقطع یا تمامی مقاطع رو به قول ضمانت بکنه. منتها امسال ما اومدیم این تفاوت رو هم ایجاد کردیم که تا مبلغ 15 میلیون تومان یک نفر قراردادی میتونه ضمانت بکنه، اگر مبلغ 30 میلیون تومان بشه بعد یک قراردادی دیگه بیاد، اگر بیش از 30 میلیون تومان فرد بخواد وامش افزایش بده بکنه، ضامن جدیدی رو باید ارائه بکنه.
ممنونم از توضیحی که بیان کردید. خانم ها آقایان، از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه ایران امروز بودید، من و یکایی که همکارانم از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنیم. در این برنامه آقای قهرودیان صدا بردار برنامه بودن، آقای طالبیان ارتباطات رو بر عهده داشتن و خانم معیدی هماهنگ کننده بودن. خانم فتتی تهیه کننده این برنامه بودن و من احمد طبی کارشناس مجری در خدمتتون بودیم. برنامه ایران امروز رو تا این لحظه تقدیم حضورتون کردیم. موضوع این برنامه وام های دانشجویی بود. دو مهمان در استودیو داشتیم، آقای دکتر ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همینطور آقای دکتر الیاس منیری معاون امور دانشجویی صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری. دو مهمانی بودند که در استودیو حضور داشتن و پاسخ به سوالهای شما دادن در عرصه وام دانشجویی. نیمروزتون نیم.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی من، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ساعت 13:30 است. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید تا این لحظه. امیدواریم که برنامه‌هایی که تقدیمتون شد موجب رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم کرده باشه. اما دوستان فراموش نکنیم که